سلام و صبح بخیر بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان. سرلشکر حسین سلامی به عنوان فرمانده سپاه پاسداران منصوب شد. ایالات متحده به برخی سازمان‌ها و نهادهایی که با سپاه پاسداران در تماس هستند معافیت از تحریم می‌دهد. و نرخ تورم کالاهای خوراکی در فروردین امسال نسبت به سال گذشته 85% بوده است. فرمانده کل سپاه پاسداران شامگاه یکشنبه با فرمان آیت الله خامنه‌ای تغییر یافت و سرلشکر محمد علی جعفری جای خود را به حسین سلامی داد. در این حکم آمده است که حسین سلامی با اعطای درجه سرلشکری به فرماندهی کل سپاه پاسداران منصوب شد. در حکم جداگانه ای از سوی رهبر جمهوری اسلامی محمد علی جعفری به مسئولیت قرارگاه فرهنگی و اجتماعی بقیت الله منصوب شد. حسین سلامی پیش از این جانشین فرماندهی کل سپاه پاسداران بود و در سمت‌هایی چون فرماندهی نیروی هوایی سپاه خدمت کرده است. آمریکا 2 هفته پیش سپاه پاسداران را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داد. رویترز در یک گزارش اختصاصی و به نقل از 3 مقام کنونی و 3 مقام پیشین ایالات متحده اعلام کرد واشنگتن به دنبال ایجاد استثناءاتی در اعمال تحریم‌ها علیه دولت‌های خارجی، نهادها و سازمان‌های مردم نهادی است که با سپاه پاسداران در تعامل هستند. این تصمیم از سوی مایک پومپو اتخاذ شده و سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به رویترز گفته که مقام‌های کشورهای نظیر عراق که ممکن است با سپاه پاسداران در تعامل باشند، ضرورتاً از دریافت ویزای آمریکا منع نمی‌شوند. رویترز می‌گوید معافیت از تحریم‌های آمریکا می‌تواند درباره سازمان‌های بشردوستانه که در مناطقی نظیر شمال سوریه، عراق و یمن فعال هستند، اجرا شود. با این وجود آمریکا این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که هر کشور خارجی، سازمان و یا نهادی را در ارتباط با سپاه پاسداران مورد تحریم قرار دهد. آمریکا 2 هفته قبل سپاه پاسداران را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داد. مرکز آمار ایران روز یکشنبه اعلام کرد نرخ تورم کالاهای خوراکی، آشامیدنی و دخانیات در فروردین امسال نسبت به فروردین سال گذشته حدود 85% بوده است. این گزارش میگوید نرخ تورم ماهانه در شهرها و روستاها نیز یکسان نبوده و تورم شهری حدود 50% و تورم روستایی حدود 59% بوده است. صندوق بین‌المللی پول نرخ تورم سال گذشته در ایران را 31% و برای سال جاری 37% پیش بینی کرده است. مقامات محلی در سیستان و بلوچستان میگویند به دلیل افزایش آب رودخانه هیرمند 13 روستا در محور زابل هیرمند دچار آب گرفتگی شده و 5 روستا نیز در محاصره آب هستند. گفته شده مدارس این روستاها امروز تعطیل است. روز یکشنبه بر اثر شدت سیلاب 1 پل تخریب و جاده زابل به هیرمند مسدود شد. همزمان آب گرفتگی ها در استان خوزستان نیز ادامه دارد و جاده شادگان خارخوین مسدود شده است. سیلاب بخش‌هایی از جاده اهواز خرمشهر را نیز زیر آب برده و تردد در این جاده را با کندی مواجه کرده است. همچنین اعلام شده مدارس شادگان، آبادان و خرمشهر امروز صبح به دلیل گرد و غبار شدید تعطیل خواهند بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز یکشنبه با تروریستی خواندن حملات در سریلانکا از اعلام آمادگی واشنگتن برای کمک رسانی به مردم این کشور خبر داد. هند و پاکستان نیز این حملات را محکوم کردند. بامداد یکشنبه 6 انفجار همزمان در 3 کلیسا و 3 هتل در سریلانکا 207 کشته و حدود 500 زخمی به جا گذاشت. گزارش‌ها حاکی است که 35 نفر از کشته شدگان این انفجارها شهروندان خارجی هستند. رانیل ویکرمسینگه نخست وزیر سریلانکا با حضور در کلیسای آسیب دیده این حملات با محکوم کردن چنین حملاتی گفت:
دستور برای یافتن عاملان این حملات صادر شده. ما نمی توانیم اجازه دهیم چنین جنایاتی در کشور رخ دهد. روزهای پیش رو روزهای مهمی برای برقراری صلح در کشور است.
رویداد بامداد یکشنبه مرگبارترین خشونت در سریلانکا از زمان پایان جنگ داخلی این کشور، یعنی از 1 دهه پیش به این سوست. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این انفجارها را بر عهده نگرفته است. به پایان بخش خبری رسیدیم. اما رویا ملکی با شماست با صبحانه با خبری دیگر.
از صبحانه با خبر امروز. ادامه واکنش‌ها به حضور هشت شعبی در ایران. فرمانده نیروی دریایی سپاه معترضان را ناآگاه و وابسته به بیگانگان خواند. تلاش ایران برای دستیابی به راهکارهای شبیه این سکس برای مراودات مالی با چند کشور. و دو روز آغاز نمایشگاه کتاب در تهران مانده کرانی کاغذ و ممنوعیت برخی کتاب‌ها دغدغه اصلی ناشران. درود بر شما که همراه این صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. پس از اعتراض شماری از نمایندگان مجلس و فعالان سیاسی به حضور نیروهای شبه نظامی عراقی در برخی از استانهای سیل زده ایران، یک فرمانده ارشد سپاه پاسداران معترضان را ناآگاه یا وابسته به بیگانگان خواند. در هفته های گذشته گزارش‌ها و فیلم‌هایی از حضور نیروهای شبه نظامی عراقی موسوم به هشت شعبی در استانهای خوزستان و لرستان منتشر شد. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
با بالا گرفتن انتقادها از حضور نیروهای شبه نظامی شیعه عراقی در مناطق سیل زده، سپاه پاسداران از ورود این نیروها به ایران دفاع کرد و تلویحاً دست به تهدید مخالفان زد. علیرضا تنگسیری، فرمانده نیروی دریایی سپاه، گفته که نیروهای هشت شعبی در امداد رسانی به سیل زده های استان خوزستان نقش قابل توجهی داشتند و کسانی که نسبت به حضور نیروهای هشت شعبی در خوزستان معترضند را ناآگاه یا وابسته به بیگانگان خوانده. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، به جز نیروهای هشت شعبی، افراد آموزش دیده سپاه پاسداران که عضو گروه‌های چون جنبش النجبا و گروه فاطمیون افغانستان هستند نیز در مناطق سیل زده حضور داشتند.
عراقی آمدن، من خودم عربم، زبون عربم، مثل اون حرف میزنم، نه اینکه بگم با هم تفاوت داریم، ولی زشته واسمون، واسه خود ایرانی ها زشته، واسه همه. حالا لور بیاد هم زبونه، بختیاری بیاد هم زبونه، هر زبون مثل فقط تو ایران باشه خوبه، ولی از عراق زن بیاد واسه خودش سلفی بگیره، من کمک دوستای فلانی کردم، واسه ما زشته.
این جنس انتقادها تنها به شهروندان خوزستانی محدود نشد و عبدالکریم حسینزاده، نماینده مجلس از نقده، حضور نیروهای خارجی بدون مجوز دولت و مجلس را نادیده گرفتن قانون اساسی دانست. از سوی دیگر روزنامه کیهان اخیراً نوشت که اعضای هشت شعبی با دعوت قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه، وارد خاک ایران شدند و در روزهای اخیر تصویری نیز از قاسم سلیمانی همراه با ابو مهدی المهندس، فرمانده شبه نظامیان هشت شعبی عراق، در جلسه ستاد مدیریت بحران استان خوزستان منتشر شد. حضور نیروهای هشت شعبی در ایران در حالی صورت گرفت که هیچ گزارشی از موافقت دولت‌های ایران و عراق با اعزام آنها برای امدادرسانی به مناطق سیل زده منتشر نشده است. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
خب در ادامه همین گزارش در دقایق پیش رو همراه هستیم با حسام دستفیش، تحلیلگر سیاسی. آقای دستفیش، موافقان حضور نیروهای شبه نظامی خارجی در ایران میگن این نیروها برای کمک به سیل زدگان اومدن. به نظر شما سیل زدگان نیاز به امدادگر دارن یا افرادی که فقط آموزش نظامی دیدن؟
ببین، واقعیت مسئله اینه که یک از انتقادات جدی که مطرح میشه همین مسئله که شما بون اشاره کردید. اون چیزی که در مناطق سیل زده نیاز آنی شدید و به اصطلاح لازم مردمه اینه که از لحاظ نیروهایی که بتونن مردم رو کمک کنن، از لحاظ تخصصی که دارن، امکاناتی که دارن، آموزشی که دیدن و در مجموع بتونن کمکی بشن برای مردم، این که شرایطشون حداقل به حالت نصف نیمه گذشته برگرده. اما نیرویی که وارد ایران شده، این نیرو اساساً یه مش به اصطلاح نیروی مسلحه که تنها کار با کلاشینکوف و بیل رو بلدن و اینها قطعاً نمیتونن نیروی باشن که به مردم کمک کنه. اما موضوع واقعاً میتونه فراتر از این باشه، اونم اینه که بحث اول اینه که این آمدن نیروها مربوط به سیاست داخلی در ایران. در سیاست داخلی در ایران ما دولت با تفنگ و دولت بی تفنگ داریم و اون چیزی که در حال حاضر مطرحه، اون چیزی که در رابطه با این نیروهای شبه نظامی مطرحه، اساساً گروه‌هایی هستن که با تفنگ وارد حوزه دولت بی تفنگ شدن یا وارد حوزه‌ای شدن که اساساً درون باید نقش نظامی‌ها و نیروهایی که مانع مردم سالاری بشن کم بشه، اما این نیروها به نوعی وارد سیاست داخلی ایران شدن به این معنا که در آینده میتونن به بازیگری تبدیل بشن، حال سرکوب باشه یا انواع دیگه. دومین مسئله اینه که آمدن این نیروها در عرصه منطقه‌ای دوباره به نوعی تضاد تولید میکنه، به این معنا که تمام کشورهای عربی منطقه انتقادشون از جمهوری اسلامی ایران اینه که عده‌ای از نیروها یا گروه‌های ملیشیایی یا تروریستی رو در منطقه تقویت میکنه و برای این کمپین کردن در عرصه بین‌المللی، برای این دنبال یارگیری بودن. و اون چیزی که ما میبینیم حقیقتاً به واقعیت پیوستن این موضوعه و این معناش این خواهد بود که اون تضادها رو تشدید میکنه. بعد سوم قضیه که بحران رو بیشتر تشدید میکنه اینه که عمده این نیروها از گروه های تروریستی هستن یا به عنوان گروه های تروریستی شناخته شدن. موقعی که شما به اینها با سلام علیک و با درهای باز و مرزهای باز و با پرچم خودشون و با مثلا کاروان خودشون در خیابانهای یک کشور قدم میزنن، شما رو یاد موقعی میندازه که نیروهای داعش وارد موصل شدن، به این معنا که یک حوزه جغرافیایی پیدا کردن که بتونن در اونجا به اصطلاح تاخت و تاز کنن یا به عبارتی اونجا رو به حوزه قلمروی گروه به اصطلاح افکار خودشون که در حوزه بنوان تروریستی شناخته شده در اون حوزه تاخت و تاز کنن. در مجموع میتونیم بگیم که انتقادها، هرچند که یکی از فرماندهان سپاه اون رو ناگهانی یا
آقای دستپیش، من خیلی اشاره کردید به این موضوع که به سیاست داخلی ایران برمیگرده، من میخوام روی همین موضوع بیشتر تاکید کنیم که فکر میکنید منتقدان میگن که این نیروها برای سناریوی سرکوب و اعتراض از شورش های احتمالی در ایران باشن، نگاه این گروه رو چطور ارزیابی میکنید؟ خیلی کوتاه.
ببینید من حق میدم واقعا بونه، چرا؟ به خاطر اینکه من تجربه حزب الله لبنان رو داریم، اما مسئله اینه که نقش حزب الله در سیاست داخلی در ایران داره توسعه پیدا میکنه و برای این دارن یه مکمل دیگری در حوزه مرزهای مثل غربی یا حوزه های دیگه تعریف میکنن که خب میتونه این نگرانی یا این مسئله ای را که منتقدان مطرح میکنن رو تقویت کنه.
آقای دستپیش، سپاس از همراهی شما.
خواهش میکنم.
محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس جمهوری ایران، میگوید برای مراودات مالی با برخی از کشورها راهکارهای مشابه این سکس مطرح شده. هفته گذشته نیز محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه هم از ایجاد سازوکارهای مشابه این سکس با بسیاری از کشورها خبر داده بود. نازافرین میرزا خیلی گزارش میدهد.
تأخیر اروپا در راه اندازی سازوکار مالی برای تجارت با ایران بار دیگر موجب مطرح شدن امکان همکاری‌های مالی تهران با کشورهای دیگر شد.
یک نهاد ویژه مالی عهده‌دار این کار می‌شود که
این بار محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی حسن روحانی، از پیگیری راهکارهای مشابه اینستکس برای مراودات مالی با کشورهای مانند روسیه، عراق، چین و ترکیه خبر داده است. پیشتر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران هم مبادلات مالی و اقتصادی با برخی از کشورها را از خط مشی‌های دولت خوانده بود.
بیشترین رفت و آمدهای ما رفت و آمدهای رئیس جمهور، رفت و آمدهای بنده با کشورهای همسایه بوده، با کشورهایی بوده که با ما شرکای قدیمی ما هستند، مثل روسیه، مثل چین، مثل ترکیه، مثل عراق.
در شرایطی که آمریکا با چین جنگ تجاری به راه انداخته، روسیه را تحریم اقتصادی کرده و اقتصاد ترکیه را تهدید به نابودی می‌کند، ایجاد یک سازوکار تجاری تازه با ایران برای دور زدن دلار می‌تواند به معامله‌ای برد برد تعبیر شود. عراق هم که به تازگی از جنگ و نابسامانی داخلی رها شده و برای حل مشکلات اقتصادیش درها را به روی همسایگان خود گشوده است.
روابط مالی، پولی و بانکی بین دو کشور در ماه‌های گذشته قدم‌های خوبی برداشته شده.
مقام‌های ایرانی بارها گفتند که به دنبال کسب نتایج اقتصادی توافق هسته‌ای هستند که پس از سال‌ها نشست‌های متعدد حاصل شد.
اروپایی‌ها رو هم ما همچنان برای اجرای تعهداتشون تحت فشار قرار می‌دیم.
در میانه تعلل اروپا در آغاز تجارت با ایران به دلیل نگرانی از تحریم‌های آمریکا، ایران به دنبال افزایش حجم مبادلات با همسایگان است. در صورتی که این راهبرد ایران درست پیش رود، نتایج آن تهدیدی برای اروپا است که پس از برجام روی تجارت با ایران حساب باز کرده بود. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
در هفته که گذشت کمیسیون فرهنگی مجلس دولت را مکلف کرد به دخترانی که زیر 20 سال و پسرانی که زیر 24 سال ازدواج کنند هدیه پرداخت کنه. این در حالی است که هنوز هم بحث کودک همسری یکی از موضوعات داغ بین فعالان اجتماعی و قانونگذاران در ایرانه. برای بررسی این مهم همراه هستیم با حسین قاضیان، جامعه شناس مقیم آمریکا. آقای قاضیان، آیا لایحه کودک همسری و تعیین جایزه به عروس‌های زیر 20 سال با هم مغایر نیستند؟
میشه گفت مغایرت دارن، اما مغایرت جزئی، به این مفهوم که اون لایحه میخواد سن ازدواج رو از 13 به 16 برسونه. این لایحه، این طرح میگه که زیر 20 سال رو جایزه میدیم، یعنی بین فاصله 16 تا 20 سال مغایرتی نداره، زیر اون فاصله مغایرت داره. بنابراین مغایرت تکنیکی جزئی داره به این مفهوم، ولی مغایرت کامل نداره. اما از لحاظ اصول سیاست گذاری کاملا مغایرن، یعنی دو تا اراده مختلف رو ظاهرا نمایندگی میکنن. دولت یه طرحی داده که ظاهرا زیر فشارهای بین المللی است برای رعایت حقوق کودک، ایران به کنوانسیونش پیوسته و همطور فعالان اجتماعی حقوق کودک زیر اون فشار داره این اراده رو نمایندگی میکنه. مجلس زیر فشار اراده دیگری که احتمالا اراده رهبریست، طرح تشویق جوانان به ازدواج و خصوصا دختران رو به ازدواج دنبال میکنه. میدونید همین اواخر که سر ماجرای سیل رفته بودن مقامات پیش رهبر، رهبر بهشون گفته بود که در انتهای جلسه به وزیر بهداری گفته بود که البته این سیاست‌های جمعیتی رو من همیشه دغدغه دارم و فراموش نکنیم در ماجرای سیل. یعنی معلومه که اون موضوع انقدر مهمه که به فراست این نمایندگان کمیسیون فرهنگی که ربط مستقیمی هم با این موضوع ندارن ماجرا رو فهمیدن و خواستن در واقع بگن که ما حواسمون به فرمایشات رهبر هست و این اراده رو اونا دارن نمایندگی میکنن که اون سیاست‌های جمعیتی رو که خواهان ازدواج در سن پایین‌تر هست پیش ببرن، خصوصا ازدواج زنان. بنابراین از لحاظ نوع سیاست‌گذاری دو تا اراده مختلف و شاید به یک معنی مغایر رو نمایندگی میکنن.
اشاره کردین که خاص رهبر ایران و سیاست‌های جمعیتی، چرا فقط روی این سن دارن سرمایه‌گذاری میکنن؟ حالا هدیه میدن، تکلیف افراد بالای این سن که میخوان ازدواج کنن و در راستای همون سیاست جمعیتی هستن چی میشه؟
خب توی اون سیاست جمعیتی افزایش جمعیت مورد نظر بوده و برای افزایش جمعیت شما باید سن باروری رو در نظر بگیر، یعنی اون فاصله 15 تا 45 سال رو هر چقدر میشه اندازش رو حفظ کنید. ما میدونیم که در این سالهای اخیر سن متوسط ازدواج رفته بالا، بنابراین اون فاصله دوران باروری کمتر شده، بنابراین باروری کل که در واقع تعداد فرزندان است که یک زن ممکنه در طول دوران زندگی خودش متولد کنه رو کاهش میده. این سیاست میخواد با کاهش سن ازدواج، یعنی تشویق جوانان به ازدواج در سن پایین‌تر، اون دوران رو حفظ کنه، بنابراین میزان باروری رو بالا ببره. به این ترتیب میبینید که تاکیدش روی اینه که از یک سنی پایین‌تری افراد ازدواج بکنن، نه اینکه هر سنی ازدواج کردن مورد تشویق قرار بگیرن، به ویژه در مورد دختران که قسمت دیگری از سیاست‌های فرهنگی رو نمایندگی میکنه، چون فرض اونها بر این است که اگر دختران دیرتر ازدواج کنن به اصطلاح فاسد میشن و این فاسد شدنشون جوانای دیگه و جامعه رو فاسد میکنه. این دو تا دیدگاه به نظر میرسه که در این ایده ادغام شده و تبدیل شده به این طرح و هم سیاست‌های فرهنگی رو نمایندگی میکنه هم سیاست‌های جمعیتی.
آقای قاضیان، سپاس از همراهی شما.
خواهش میکنم.
دو روز مانده به آغاز نمایشگاه کتاب تهران، امسال هم یکی از دغدغه‌های ناشران شرکت کننده مسئله جلوگیری از عرضه برخی کتب و ممنوعیت اونهاست. گرانی و کمبود کاغذ هم از دیگر مشکلات اساسی است که ناشران با آن دست به گریبانند. مهدی طاهباز گزارش می‌دهد.
نمایشگاه کتاب در حالی از دو روز دیگر در مصلای تهران کار خود را آغاز می‌کند که باز هم جلوگیری از عرضه برخی کتب تبدیل به یکی از دغدغه‌های اصلی ناشران شده است. همچنین امسال ناشران علاوه بر مسائل ممیزی و سانسور باید بیشتر از گذشته با مسئله گرانی و کمبود کاغذ دست و پنجه نرم کنند. ماجرای جلوگیری از عرضه برخی کتاب‌ها در نمایشگاه مسئله ای است که هر سال تکرار می‌شود و حتی ممیزان در جریان برگزاری نمایشگاه هم بیکار نمی‌مانند و دستور به جمع‌آوری برخی آثار می‌دهند. در این باره انجمن صنفی داستان نویسان استان تهران روز شنبه در نامه‌ای به وزیر ارشاد از برخی رویه‌های موجود و ادامه‌دار و ممنوعیت توزیع چند اثر داستانی و غیر داستانی در این نمایشگاه انتقاد کرد. از سوی دیگر برخی از ناشران و نویسندگان نیز در شبکه‌های اجتماعی خبر دادند که از آنها خواسته شده شماری از کتاب‌ها را در نمایشگاه عرضه نکنند. در همین رابطه عمادالدین باقی روزنامه‌نگار و فعال سیاسی در صفحه توییتر خود با انتشار تصویری از ممنوعیت عرضه کتابش اعدام و قصاص و همچنین کتاب دین دولتی و دولت دینی اثر محمد قوچانی در نمایشگاه کتاب امسال خبر داده. همچنین یک دانشجو و پژوهشگر حوزه دین در توییتر از فعالیت سه روحانی از قم با عنوان ارزیابان عربی خبر داده که دستور به حذف و جمع‌آوری کتاب‌هایی در حوزه فلسفه دین می‌دهند. گفته می‌شود برخی کتاب‌ها در حوزه پزشکی هم با محدودیت و ممنوعیت عرضه در نمایشگاه روبرو شدند. اما یک مشکل دیگر ناشران ماجرای کمبود و گرانی کاغذ است. اسدالله امرایی مترجم در گفتگویی با ایسنا اعلام کرده که بسیاری از ناشران کتاب‌های زیادی دارند و آثارشان نیز آماده عرضه است، اما برای چاپان‌ها کاغذ ندارند. طبق اعلام مسئولان امسال حدود 2400 ناشر داخلی در نمایشگاه کتاب شرکت می‌کنند و 300 هزار عنوان کتاب را به مخاطبان عرضه خواهند کرد. نمایشگاه کتاب قرار است از 4 تا 14 اردیبهشت در مصلی تهران برگزار شود. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
گزارشی بود از مهدی طاهباز در مورد نمایشگاه کتابی که در پیش روه. اما دیروز اول اردیبهشت ماه روز بزرگداشت سعدی بود. به همین بهانه کاربران در شبکه‌های اجتماعی از این شاعر پرآوازه ایرانی یاد کردند که نیوشا صارمی به تعدادی از اونها پرداخته.
دیروز اول اردیبهشت و روز بزرگداشت سعدی بود. ابو محمد مشرف الدین مصلح ابن عبدالله متخلص به سعدی که از پرآوازه ترین شاعران ایرانی و فخر زبان فارسی است. کاربران در شبکه‌های اجتماعی هم این روز رو گرامی داشتند. الهه خسروی در توییتر نوشته روز بزرگداشت سعدی برای من روز شکرگزاری است. شکر اینکه زبانم فارسی است، شعر سعدی رو میفهمم و بخش بزرگی از جهان معنایی ذهنم رو او پر کرده. مبارکمون باشه این روز. نسیم هم نوشته بچه که بودم یه روز برادرم موقع شجریان گوش دادن رو کرد به ما و گفت میدونید اکسیر عشق در مسم افتاد و زر شدم یعنی چی؟ همونجا تو 4-5 سالگی فهمیدم سعدی و عشق دو چیز خیلی خفنن. آرامه اعتمادی هم نوشته روز سعدی عاشق است، روز خالق کلمات رقصنده، روز پیام دادم و گفتم بیا خوشم میدار، جواب دادی و گفتی که من خوشم بی تو، یا دل دردمند سعدی ز محبت تو خون شد، نه به وصل میرسانی نه به قتل میرهانی. تعدادی هم پیشنهاد دادن که کاربران بیتی از سعدی که دوست دارن رو بنویسن. حسن زیدآبادی اما نوشته اگر بخواهی غزلی که از سعدی دوست داری رو انتخاب کنی بیگمان روز سعدی به شب میرسد. الهام نظری یادی کرده از شعری که ملک الشعرای بهار در وصف سعدی گفته سعدیا چون تو کجا نادر گفتاری هست، یا چو شیرین سخنت نخل شکرباری هست، یا چو بستان و گلستان تو گلزاری هست، هیچ امر نیست تمنای تو انباری هست. فرهاد محمدجانی هم نوشته اول اردیبهشت روز بزرگداشت سعدی و سال روز درگذشت سهراب سپهری و روز تولد محمد مختاری است. در دوران دبیرستان گلستان و آثار سهراب را خواندم. سعی می کردم مثل آنها شعر بنویسم اما نشد، ولی آنها با دنیایی آشنام کردند که در کتابهای درسیم وجود نداشت. بشرا هم نوشته من تا مدت‌های مدیدی تصورم این بود که بعد از سعدی دیگه هیچ کس نباید شعر میگفت. البته در نهایت از خر شیطون پیاده شدم، اما هنوز و همچنان سعدی بر قله ایستاد و باقی در دامنن. میر مهدی هم یادی کرده از مقدمه محمد علی فروغی بر غزلیات سعدی و نوشته 700 سال از زمان او می‌گذرد و نه تنها مانند او ظهور نکرده، بلکه نزدیک به او هم کم کس دیده شده است. گویی این شعر را درباره خود سروده که صبر بسیار بباید پدر پیر فلک را، تا دگر مادر گیتی چو تو فرزند بزاید.
سری بزنیم به مطبوعات و مجلات همراه با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه خراسان امروز اعلام نرخ تورم در ماه فروردین رو از سوی مرکز آمار ایران مورد توجه قرار داده و نوشته که تورم نقطه به نقطه از 50% هم فراتر رفت. بانک مرکزی مرکز و مؤسسه دیگری است که نرخ تورم رو در ایران پیشتر اعلام میکرد، اما از آذر ماه سال 97 این کار رو انجام نداده و متوقف کرده اعلام نرخ تورم رو. بنوشته روزنامه خراسان، طبق اعلام مرکز آمار ایران، نرخ تورم 12 ماه منتهی به فروردین 98 به 30.6% رسیده. بنوشته این روزنامه، دفعه پیش که چنین نرخ تورمی در ایران به ثبت رسیده بود سال 92 بوده، بعد از اون همواره کمتر از 30% بوده نرخ تورم متوسط سالانی. اما روزنامه خراسان اشاره کرده که نرخ تورم نقطه به نقطه هم در فروردین ماه به 51.4% رسیده که یک نرخ خیلی زیادی هست، و این روزنامه اشاره کرده که نرخ تورم خوراکی ها هم به 85.3% رسیده که یک رقم بسیار بالایی است در نرخ تورم و نشون میده که مردم این روزها بار گرانی و نرخ تورم رو بسیار شدیدتر از پیش تحمل میکنند. روزنامه جهان صنعت در همین خصوص گزارشی داره درباره راز ارز دولتی، ارزی که در فروردین 97 اعلام شد با قیمت دلار 4200 تومانی در اختیار وارد کنندگان قرار میگیره. اما روزنامه جهان صنعت نوشته که حالا در پایان یک سال از تخصیص چنین ارزی یک فهرستی منتشر شده، فهرستی که در یک سال گذشته شرکت‌هایی که این وام این ارز دولتی رو دریافت کردن. این روزنامه تاکید کرده که این فهرست فقط یک سری اسامی هست و مبالغی که به اونها داده شده نه مشخصه که زمینه کاریشون چه بوده، نه مشخصه که چه چیزی رو وارد کردن، به چه میزان وارد کردن، و در مجموع روزنامه تاکید کرده یک ردگمکنی هست برای پوشاندن رانت ارزی که توی یک سال گذشته از طریق ارز 4200 تومانی در واقع به افراد به خصوصی تعلق گرفته. روزنامه رسالت هم با تیتر سلامی جانشین عزیز شد، تغییر در فرماندهی کل سپاه پاسداران رو مورد توجه قرار داده. در سرمقاله این روزنامه هم تاکید شده به اینکه آقای حسین سلامی که در حال حاضر، یعنی روز گذشته با حکم علی خامنه‌ای به عنوان فرمانده کل سپاه منصوب شده، این روزنامه که نزدیک است به جناح حاکم تاکید کرده که آقای سلامی مشهور است به سخنرانی‌های تند، و پیشتر هم به نوشته این روزنامه گفته بود که اسرائیل رو محو خواهیم کرد، و همچنین تاکید داشته که هرگز درباره موشک و آزمایشات موشکی مذاکره نخواهد کرد و نباید جمهوری اسلامی در این خصوص مذاکره‌ای با کشورهای دیگر انجام بده.
سپاس از همراهی شما. همکارانم در استدیو خبر منتظر شما هستن. من به شما بدرود میگم. شاد باشید. مانا بخیر. بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان. سرلشکر حسین سلامی به عنوان فرمانده سپاه پاسداران منصوب شد. ایالات متحده به برخی سازمان‌ها و نهادهایی که با سپاه پاسداران در تماس هستند معافیت از تحریم می‌دهد.
و نرخ تورم کالاهای خوراکی در فروردین امسال نسبت به سال گذشته 85% بوده است. فرمانده کل سپاه پاسداران شامگاه یک شنبه با فرمان آیت الله خامنه‌ای تغییر یافت و سرلشکر محمد علی جعفری جای خود را به حسین سلامی داد. در این حکم آمده است که حسین سلامی با اعطای درجه سرلشکری به فرماندهی کل سپاه پاسداران منصوب شد. در حکم جداگانه ای از سوی رهبر جمهوری اسلامی محمد علی جعفری به مسئولیت قرارگاه فرهنگی و اجتماعی بقیت الله منصوب شد. حسین سلامی پیش از این جانشین فرماندهی کل سپاه پاسداران بود و در سمت‌هایشان فرماندهی نیروی هوایی سپاه خدمت کرده است. آمریکا دو هفته پیش سپاه پاسداران را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داد. رویترز در یک گزارش اختصاصی و به نقل از مقام کنونی و مقام پیشین ایالات متحده اعلام کرد واشنگتن به دنبال ایجاد استثناءاتی در اعمال تحریم‌ها علیه دولت‌های خارجی، نهادها و سازمان‌های مردم نهادی است که با سپاه پاسداران در تعامل هستند. این تصمیم مسئول مایک پومپو اتخاذ شده و سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به رویترز گفته که مقام‌های کشورهای نظیر عراق که ممکن است با سپاه پاسداران در تعامل باشند، ضرورتاً از دریافت ویزای آمریکا منع نمی‌شوند. رویترز می‌گوید معافیت از تحریم‌های آمریکا می‌تواند درباره سازمان‌های بشردوستانه که در مناطقی نظیر شمال سوریه، عراق و یمن فعال هستند، اجرا شود. با این وجود آمریکا این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که هر کشور خارجی، سازمان و یا نهادی را در ارتباط با سپاه پاسداران مورد تحریم قرار دهد. مرکز آمار ایران روز یکشنبه اعلام کرد نرخ تورم کالاهای خوراکی، آشامیدنی و دخانیات در فروردین امسال نسبت به فروردین سال گذشته حدود 85% بوده است. این گزارش میگوید نرخ تورم ماهانه در شهرها و روستاها نیز یکسان نبوده و تورم شهری حدود 50% و تورم روستایی حدود 59% بوده است. صندوق بین‌المللی پول نرخ تورم سال گذشته در ایران را 31% و برای سال جاری 37% پیش بینی کرده است. مقامات محلی در سیستان و بلوچستان میگویند به دلیل افزایش آب رودخانه هیرمند 13 روستا در محور زابل هیرمند دچار آب گرفتگی شده و 5 روستا نیز در محاصره آب هستند. گفته شده مدارس این روستاها امروز تعطیل هستند. روز یکشنبه بر اثر شدت سیلاب یک پل تخریب و جاده زابل به هیرمند مسدود شد. همزمان آب گرفتگی ها در استان خوزستان نیز ادامه دارد و جاده شادگان دارخوین مسدود شده است. سیلاب بخشهایی از جاده اهواز خرمشهر را نیز زیر آب برده و تردد در این جاده را با کندی مواجه کرده است. همچنین اعلام شده مدارس شادگان، آبادان و خرمشهر امروز صبح به دلیل گرد و غبار تعطیل خواهند بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز یکشنبه با تروریستی خواندن حملات در سریلانکا از اعلام آمادگی واشنگتن برای کمک رسانی به مردم این کشور خبر داد. هند و پاکستان نیز این حملات را محکوم کردند. بامداد یکشنبه 6 انفجار همزمان در 3 کلیسا و 3 هتل در سریلانکا 207 کشته و حدود 500 زخمی به جای گذاشت. گزارش‌ها حاکی است 35 نفر از کشته شدگان این انفجارها شهروندان خارجی هستند. رادیل ویکر رامینسکه نخست وزیر سریلانکا با حضور در کلیسای آسیب دیده از این حملات با محکوم کردن چنین حملاتی گفت:
دستور برای یافتن عاملان این حملات صادر شده. ما نمیتوانیم اجازه دهیم چنین جنایاتی در کشور رخ دهد. روزهای پیش رو روزهای مهمی برای برقراری صلح در کشور است.
رویداد بامداد یکشنبه مرگبارترین خشونت در سریلانکا از زمان پایان جنگ داخلی این کشور یعنی از یک دهه پیش از این به سوز. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این انفجارها را بر عهده نگرفته است. به پایان این بخش خبری رسیدیم. اما رویا ملکی با شماست با صبحانه با خبری دیگر.
خان با خبر امروز. ادامه واکنش‌ها به حضور حشر شعبی در ایران. فرمانده نیروی دریایی سپاه معترضان را ناآگاه و وابسته به بیگانگان خواند. تلاش ایران برای دستیابی به راهکارهای شبیه این سکس برای مراودات مالی با چند کشور. و دو روز آغاز نمایشگاه کتاب در تهران مانده کرانی کاغذ و ممنوعیت برخی کتاب‌ها دغدغه اصلی ناشران. درود بر شما که امروز صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. پس از اعتراض شماری از نمایندگان مجلس و فعالان سیاسی به حضور نیروهای شبه نظامی عراقی در برخی از استانهای سیل زده ایران، یک فرمانده ارشد سپاه پاسداران معترضان را ناآگاه یا وابسته به بیگانگان خواند. در هفته‌های گذشته گزارش‌ها و فیلم‌هایی از حضور نیروهای شبه نظامی عراقی موسوم به حشر شعبی در استان‌های خوزستان و لرستان منتشر شد. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
با بالا گرفتن انتقادها از حضور نیروهای شبه نظامی شیعه عراقی در مناطق سیل زده، سپاه پاسداران از ورود این نیروها به ایران دفاع کرد و تلویحاً دست به تهدید مخالفان زد. علیرضا تنگسیری، فرمانده نیروی دریایی سپاه، گفته که نیروهای هشت و شعبی در امداد رسانی به سیلزده‌های استان خوزستان نقش قابل توجهی داشتند و کسانی که نسبت به حضور نیروهای هشت و شعبی در خوزستان معترضند را ناآگاه یا وابسته به بیگانگان خوانده. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، به جز نیروهای هشت و شعبی، افراد آموزش دیده سپاه پاسداران که عضو گروه‌های چون جنبش النجبا و گروه فاطمیون افغانستان هستند نیز در مناطق سیلزده حضور داشتند.
عراقی آمدن، من خودم عربم، زبون عربم، مثل اون حرف میزنم، نه اینکه بگم با هم تفاوت داریم، ولی زشته واسمون، واسه خود ایرانی‌ها زشته، واسه همه. حالا لور بیاد هم زبونه، بختیاری بیاد هم زبونه، هر زبون مثل فقط تو ایران باشه خوبه، ولی از عراق زن بیاد واسه خودش سلفی بگیره، من کمک روسیه فلانی کردم،
این جنس انتقادها تنها به شهروندان خوزستانی محدود نشد و عبدالکریم حسینزاده، نماینده مجلس از نقده، حضور نیروهای خارجی بدون مجوز دولت و مجلس را نادیده گرفتن قانون اساسی دانست. از سوی دیگر روزنامه کیهان اخیراً نوشت که اعضای هشت و شعبی با دعوت قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه، وارد خاک ایران شدند و در روزهای اخیر تصویری نیز از قاسم سلیمانی همراه با ابو مهدی المهندس، فرمانده شبه نظامیان هشت و شعبی عراق، در جلسه ستاد مدیریت بحران استان خوزستان منتشر شد. حضور نیروهای هشت و شعبی در ایران در حالی صورت گرفت که هیچ گزارشی از موافقت دولت‌های ایران و عراق با اعزام آنها برای امدادرسانی به مناطق سیل زده منتشر نشده است. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
خب در ادامه همین گزارش در دقایق پیش رو همراه هستیم با حسام دستفیش، تحلیلگر سیاسی. آقای دستفیش، موافقان حضور نیروهای شبه نظامی خارجی در ایران میگن این نیروها برای کمک به سیل زدگان اومدن. به نظر شما سیل زدگان نیاز به امدادگر دارن یا افرادی که فقط آموزش نظامی دیدن؟
ببین، واقعیت مسئله اینه که یک از انتقادات جدی که مطرح میشه همین مسئله که شما به اون اشاره کردید. اون چیزی که در مناطق سیل زده نیاز آنی شدید و به اصطلاح لازم مردم اینه که از لحاظ نیروهایی که بتونن مردم رو کمک کنن، از لحاظ تخصصی که دارن، امکاناتی که دارن، آموزشی که دیدن و در مجموع بتونن کمکی باشن برای مردم، این که شرایطشون حداقل به حالت نصف نیمه گذشته برگرده. اما نیرویی که وارد ایران شده، این نیرو اساساً یه مشت به اصطلاح نیروی مسلحه که تنها کار با کلاشینکوف و بیل رو بلدن و اینها قطعاً نمیتونن نیروی باشن که به مردم کمک کنه. اما موضوع واقعاً میتونه فراتر از این باشه، اونم اینه که بحث اول اینه که این آمدن نیروها مربوط به سیاست داخلی در ایران. در سیاست داخلی در ایران ما دولت با تفنگ و دولت بی تفنگ داریم و اون چیزی که در حال حاضر مطرحه، اون چیزی که در رابطه با این نیروهای شبه نظامی مطرحه، اساساً گروه‌هایی هستن که با تفنگ وارد حوزه دولت بی تفنگ شدن یا وارد حوزه‌ای شدن که اساساً در اون باید نقش نظامی‌ها و نیروهایی که مانع مردم سالاری بشن کم بشه، اما این نیروها به نوعی وارد سیاست داخلی ایران شدن به این معنا که در آینده میتونن به بازیگری تبدیل بشن، حال سرکوب باشه یا انواع دیگه. دومین مسئله اینه که آمدن این نیروها در عرصه منطقه‌ای دوباره به نوعی تضاد تولید میکنه، به این معنا که تمام کشورهای عربی منطقه انتقادشون از جمهوری اسلامی ایران اینه که عده‌ای از نیروها یا گروه‌های میلیشیایی یا تروریستی رو در منطقه تقویت میکنه و برای این کمپین کردن در عرصه بین‌المللی، برای این دنبال یارگیری بودن و اون چیزی که ما میبینیم حقیقتاً به واقعیت پیوستن این موضوعه و این معناش این خواهد بود که اون تضادها رو تشدید میکنه. بود سوم قضیه که بحران رو بیشتر تشدید میکنه این که عمده این نیروها از گروه‌های تروریستی هستن یا به عنوان گروه‌های تروریستی شناخته شدن. موقعی که شما به اینها با سلام علیک و با درهای باز و مرزهای باز و با پرچم خودشون و با به اصطلاح کاروان خودشون در خیابان‌های یک کشور قدم میزنن، شما رو یاد موقعی میندازه که نیروهای داعش وارد موصل شدن، به این معنا که یک حوزه جغرافیایی پیدا کردن که بتونن در اونجا به اصطلاح تاخت و تاز کنن یا به عبارتی اونجا رو به حوزه قلمروی گروه به اصطلاح افکار خودشون که در حوزه بنوان تروریستی شناخته شده در اون حوزه تاخت و تاز کنن. در مجموع میتونیم بگیم که انتقادها، هرچند که یکی از فرماندهان سپاه اون رو ناگهانی یا بیگانه.
آقای دستفیش، من خیلی اشاره کردید به این موضوع که به سیاست داخلی ایران برمیگرده. من میخوام روی همین موضوع بیشتر تاکید کنیم که فکر میکنید منتقدان میگن که این نیروها برای سناریوی سرکوب و اعتراض از شورش‌های احتمالی در ایران باشن. نگاه این گروه رو چطور ارزیابی میکنید؟ خیلی کوتاه.
ببینید من حق میدم واقعا بونه. چرا؟ به خاطر اینکه ما تجربه حزب الله لبنان رو داریم. اما مسئله اینه که نقش حزب الله در سیاست داخلی در ایران داره توسعه پیدا میکنه و برای این دارن یه مکمل دیگری در حوزه مرزهای مثل غربی یا حوزه های دیگه تعریف میکنن که خب میتونه این نگرانی یا این مسئله ای را که منتقدان مطرح میکنن رو تقویت کنه.
آقای دستفیش، سپاس از همراهی شما.
خواهش میکنم.
محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس جمهوری ایران، میگوید برای مراودات مالی با برخی از کشورها راهکارهای مشابه این سکس مطرح شده. هفته گذشته نیز محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه هم از ایجاد سازوکارهای مشابه این سکس با بسیاری از کشورها خبر داده بود. نازافرین میرزا خیلی گزارش می‌دهد.
تأخیر اروپا در راه اندازی سازوکار مالی برای تجارت با ایران بار دیگر موجب مطرح شدن امکان همکاری‌های مالی تهران با کشورهای دیگر شد.
یک نهاد ویژه مالی عهده‌دار این کار می‌شود که
این بار محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی حسن روحانی، از پیگیری راهکارهای مشابه اینستکس برای مراودات مالی با کشورهای مانند روسیه، عراق، چین و ترکیه خبر داده است. پیشتر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران هم مبادلات مالی و اقتصادی با برخی از کشورها را از خط مشی‌های دولت خوانده بود.
بیشترین رفت و آمدهای ما رفت و آمدهای رئیس جمهور، رفت و آمدهای بنده با کشورهای همسایه بوده، با کشورهایی بوده که با ما شرکای قدیمی ما هستن، مثل روسیه، مثل چین، مثل ترکیه، مثل عراق.
در شرایطی که آمریکا با چین جنگ تجاری به راه انداخته، روسیه را تحریم اقتصادی کرده و اقتصاد ترکیه را تهدید به نابودی می‌کند، ایجاد یک سازوکار تجاری تازه با ایران برای دور زدن دلار می‌تواند به معامله‌ای برد برد تعبیر شود. عراق هم که به تازگی از جنگ و نابسامانی داخلی رها شده و برای حل مشکلات اقتصادیش درها را به روی همسایگان خود گشوده است.
روابط مالی، پولی و بانکی بین دو کشور در ماه‌های گذشته قدم‌های خوبی برداشته شده.
مقام‌های ایرانی بارها گفتند که به دنبال کسب نتایج اقتصادی توافق هسته‌ای هستند که پس از سال‌ها نشست‌های متعدد حاصل شد.
اروپایی‌ها رو هم ما همچنان برای اجرای تعهداتشون تحت فشار قرار می‌دیم.
در میانه تعلل اروپا در آغاز تجارت با ایران به دلیل نگرانی از تحریم‌های آمریکا، ایران به دنبال افزایش حجم مبادلات با همسایگان است. در صورتی که این راهبرد ایران درست پیش رود، نتایج آن تهدیدی برای اروپاست که پس از برجام روی تجارت با ایران حساب باز کرده بود. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
در هفته که گذشت کمیسیون فرهنگی مجلس دولت را مکلف کرد به دخترانی که زیر 20 سال و پسرانی که زیر 24 سال ازدواج کنند هدیه پرداخت کنه. این در حالی است که هنوز هم بحث کودک همسری یکی از موضوعات داغ بین فعالان اجتماعی و قانونگذاران در ایرانه. برای بررسی این مهم همراه هستیم با حسین قاضیان، جامعه شناس مقیم آمریکا. آقای قاضیان، آیا لایحه کودک همسری و تعیین جایزه به عروس‌های زیر 20 سال با هم مغایر نیستند؟
میشه گفت مغایرت دارن، اما مغایرت جزئی، به این مفهوم که اون لایحه میخواد سن ازدواج رو از 13 به 16 برسونه. این لایحه، این طرح میگه که زیر 20 سال رو جایزه میدیم، یعنی بین فاصله 16 تا 20 سال مغایرتی نداره، زیر اون فاصله مغایرت داره. بنابراین مغایرت تکنیکی جزئی داره به این مفهوم، ولی مغایرت کامل نداره. اما از لحاظ اصول سیاست گذاری کاملا مغایرن، یعنی دو تا اراده مختلف رو ظاهرا نمایندگی میکنن. دولت یه طرحی داده که ظاهرا زیر فشارهای بین المللی است برای رعایت حقوق کودک ایران، به کنوانسیونش پیوسته و همطور فعالان اجتماعی حقوق کودک زیر اون فشار داره این اراده رو نمایندگی میکنه. مجلس زیر فشار اراده دیگری که احتمالا اراده رهبری است، طرح تشویق جوانان به ازدواج، خصوصا دختران رو به ازدواج دنبال میکنه. میدونید همین اواخر که سر ماجرای سیل رفته بودن مقامات پیش رهبر، رهبر بهشون گفته بود که در انتهای جلسه به وزیر بهداری گفته بود که البته این سیاست‌های جمعیتی رو من همیشه دغدغه دارم و فراموش نکنم در ماجرای سیل. یعنی معلومه که اون موضوع انقدر مهمه که به فراست این نمایندگان کمیسیون فرهنگی که ربط مستقیمی هم با این موضوع ندارن، ماجرا رو فهمیدن و خواستن در واقع بگن که ما حواسمون به فرمایشات رهبر هست و این اراده رو اونا دارن نمایندگی میکنن که اون سیاست‌های جمعیتی رو که خواهان ازدواج در سنین پایین‌تر هست پیش ببرن، خصوصا ازدواج زنان. بنابراین از لحاظ نوع سیاست‌گذاری دو تا اراده مختلف و شاید به یک معنی مغایر رو نمایندگی میکنن.
اشاره کردین که خواست رهبر ایران و سیاست‌های جمعیتی، چرا فقط روی این سن دارن سرمایه‌گذاری میکنن؟ حالا هدیه میدن، تکلیف افراد بالای این سن که میخوان ازدواج کنن و در راستای همون سیاست جمعیتی هستن چی میشه؟
خب توی اون سیاست جمعیتی افزایش جمعیت مورد نظر بوده و برای افزایش جمعیت شما باید سن باروری رو در نظر بگیرید، یعنی اون فاصله 15 تا 45 سال رو هر چقدر میشه اندازش رو حفظ کنید. ما میدونیم که در این سالهای اخیر سن متوسط ازدواج رفته بالا، بنابراین اون فاصله دوران باروری کمتر شده، بنابراین باروری کل که در واقع تعداد فرزندانی است که یک زن ممکنه در طول دوران زندگی خودش متولد کنه رو کاهش میده. این سیاست میخواد با کاهش سن ازدواج، یعنی تشویق جوانان به ازدواج در سن پایین‌تر، اون دوران رو حفظ کنه، بنابراین میزان باروری رو بالا ببره. به این ترتیب میبینید که تاکیدش روی اینه که از یک سنی پایین‌تری افراد ازدواج بکنن، نه اینکه هر سنی ازدواج کردن مورد تشویق قرار بگیرن، به ویژه در مورد دختران که قسمت دیگری از سیاست‌های فرهنگی رو نمایندگی میکنه، چون فرض اونها بر این است که اگر دختران دیرتر ازدواج کنن به اصطلاح فاسد میشن و این فاسد شدنشون جوانای دیگه و جامعه رو فاسد میکنه. این دو تا دیدگاه به نظر میرسه که در این ایده ادغام شده و تبدیل شده به این طرح و هم سیاست‌های فرهنگی رو نمایندگی می‌کنه، هم سیاست‌های جمعیتی.
آقای قاضیان، سپاس از همراهی شما.
خواهش می‌کنم.
دو روز مانده به آغاز نمایشگاه کتاب تهران، امسال هم یکی از دغدغه‌های ناشران شرکت کننده مسئله جلوگیری از عرضه برخی کتب و ممنوعیت اونهاست. گرانی و کمبود کاغذ هم از دیگر مشکلات اساسی است که ناشران با آن دست به گریبانند. مهدی طاهباز گزارش می‌دهد.
نمایشگاه کتاب در حالی از دو روز دیگر در مصلای تهران کار خود را آغاز می‌کند که باز هم جلوگیری از عرضه برخی کتب تبدیل به یکی از دغدغه‌های اصلی ناشران شده است. همچنین امسال ناشران علاوه بر مسائل ممیزی و سانسور باید بیشتر از گذشته با مسئله گرانی و کمبود کاغذ دست و پنجه نرم کنند. ماجرای جلوگیری از عرضه برخی کتاب‌ها در نمایشگاه مسئله ای است که هر سال تکرار می‌شود و حتی ممیزان در جریان برگزاری نمایشگاه هم بیکار نمی‌مانند و دستور به جمع‌آوری برخی آثار می‌دهند. در این باره انجمن صنفی داستان‌نویسان استان تهران روز شنبه در نامه‌ای به وزیر ارشاد از برخی رویه‌های موجود و ادامه دار و ممنوعیت توزیع چند اثر داستانی و غیر داستانی در این نمایشگاه انتقاد کرد. از سوی دیگر برخی از ناشران و نویسندگان نیز در شبکه‌های اجتماعی خبر دادند که از آنها خواسته شده شماری از کتاب‌ها را در نمایشگاه عرضه نکنند. در همین رابطه عمادالدین باقی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی، در صفحه توییتر خود با انتشار تصویری از ممنوعیت عرضه کتابش اعدام و قصاص و همچنین کتاب دین دولتی و دولت دینی اثر محمد قوچانی در نمایشگاه کتاب امسال خبر داده. همچنین یک دانشجو و پژوهشگر حوزه دین در توییتر از فعالیت سه روحانی از قم با عنوان ارزیابان عربی خبر داده که دستور به حذف و جمع‌آوری کتاب‌هایی در حوزه فلسفه دین می‌دهند. گفته می‌شود برخی کتاب‌ها در حوزه پزشکی هم با محدودیت و ممنوعیت عرضه در نمایشگاه روبرو شدند. اما یک مشکل دیگر ناشران ماجرای کمبود و گرانی کاغذ است. اسدالله امرایی مترجم در گفتگویی با ایسنا اعلام کرده که بسیاری از ناشران کتاب‌های زیادی دارند و آثارشان نیز آماده عرضه است، اما برای چاپان‌ها کاغذ ندارند. طبق اعلام مسئولان امسال حدود 2400 ناشر داخلی در نمایشگاه کتاب شرکت می‌کنند و 300 هزار عنوان کتاب را به مخاطبان عرضه خواهند کرد. نمایشگاه کتاب قرار است از 4 تا 14 اردیبهشت در مصلی تهران برگزار شود. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
گزارشی بود از مهدی طاهباز در مورد نمایشگاه کتابی که در پیش روه. اما دیروز اول اردیبهشت ماه روز بزرگداشت سعدی بود. به همین بهانه کاربران در شبکه‌های اجتماعی از این شاعر پرآوازه ایرانی یاد کردند که نیوشا صارمی به تعدادی از اونها پرداخته.
دیروز اول اردیبهشت و روز بزرگداشت سعدی بود. ابو محمد مشرف الدین مصلح ابن عبدالله متخلص به سعدی که از پرآوازه ترین شاعران ایرانی و فخر زبان فارسی است. کاربران در شبکه‌های اجتماعی هم این روز رو گرامی داشتند. الهه خسروی در توییتر نوشته روز بزرگداشت سعدی برای من روز شکرگزاری است. شکر اینکه زبانم فارسی است، شعر سعدی رو میفهمم و بخش بزرگی از جهان معنایی ذهنم رو او پر کرده. مبارکمون باشه این روز. نسیم هم نوشته بچه که بودم یه روز برادرم موقع شجریان گوش دادن رو کرد به ما و گفت میدونید اکسیر عشق در مسم افتاد و زر شدم یعنی چی؟ همونجا تو 4-5 سالگی فهمیدم سعدی و عشق دو چیز خیلی خفنن. آرامه اعتمادی هم نوشته روز سعدی عاشق است، روز خالق کلمات رقصنده، روز پیام دادم و گفتم بیا خوشم میدار، جواب دادی و گفتی که من خوشم بی تو، یا دل دردمند سعدی ز محبت تو خون شد، نه به وصل میرسانی نه به قتل میرهانی. تعدادی هم پیشنهاد دادن که کاربران بیتی از سعدی که دوست دارن رو بنویسن. حسن زیدآبادی اما نوشته اگر بخواهی غزلی که از سعدی دوست داری رو انتخاب کنی بیگمان روز سعدی به شب میرسد. الهام نظری یادی کرده از شعری که ملک الشعرای بهار در وصف سعدی گفته سعدیا چون تو کجا نادر گفتاری هست، یا چو شیرین سخنت نخل شکرباری هست، یا چو بستان و گلستان تو گلزاری هست، هیچ امر نیست تمنای تو انباری هست. فرهاد محمدجانی هم نوشته اول اردیبهشت روز بزرگداشت سعدی و سال روز درگذشت سهراب سپهری و روز تولد محمد مختاری است. در دوران دبیرستان گلستان و آثار سهراب را خواندم. سعی می کردم مثل آنها شعر بنویسم اما نشد، ولی آنها با دنیای آشنام کردن که در کتابهای درسیم وجود نداشت. بشرا هم نوشته من تا مدت‌های مدیدی تصورم این بود که بعد از سعدی دیگه هیچ کس نباید شعر میگفت. البته در نهایت از خر شیطون پیاده شدم، اما هنوز و همچنان سعدی بر قله ایستاد و باقی در دامنن. میر مهدی هم یادی کرده از مقدمه محمد علی فروغی بر غزلیات سعدی و نوشته 700 سال از زمان او می‌گذرد و نه تنها مانند او ظهور نکرده، بلکه نزدیک به او هم کم کس دیده شده است. گویی این شعر را درباره خود سروده که صبر بسیار بباید پدر پیر فلک را، تا دگر مادر گیتی چو تو فرزند بزاید.
سری بزنیم به مطبوعات و مجلات همراه با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه خراسان امروز اعلام نرخ تورم در ماه فروردین رو از سوی مرکز آمار ایران مورد توجه قرار داده و نوشته که تورم نقطه به نقطه از 50% هم فراتر رفت. بانک مرکزی مرکز و مؤسسه دیگری است که نرخ تورم رو در ایران پیشتر اعلام میکرد، اما از آذر ماه سال 97 این کار رو انجام نداده و متوقف کرده اعلام نرخ تورم رو. بنوشته روزنامه خراسان، طبق اعلام مرکز آمار ایران، نرخ تورم 12 ماه منتهی به فروردین 98 به 30.6% رسیده. بنوشته این روزنامه، دفعه پیش که چنین نرخ تورمی در ایران به ثبت رسیده بود سال 92 بوده، بعد از اون همواره کمتر از 30% بوده نرخ تورم متوسط سالانی. اما روزنامه خراسان اشاره کرده که نرخ تورم نقطه به نقطه هم در فروردین ماه به 51.4% رسیده که یک نرخ خیلی زیادی هست، و این روزنامه اشاره کرده که نرخ تورم خوراکی ها هم به 85.3% رسیده که یک رقم بسیار بالایی است در نرخ تورم و نشون میده که مردم این روزها بار گرانی و نرخ تورم رو بسیار شدیدتر از پیش تحمل میکنن. روزنامه جهان صنعت در همین خصوص گزارشی داره درباره راز ارز دولتی، ارزی که در فروردین 97 اعلام شد با قیمت دلار 4200 تومانی در اختیار وارد کنندگان قرار میگیره. اما روزنامه جهان صنعت نوشته که حالا در پایان یک سال از تخصیص چنین ارزی یک فهرستی منتشر شده، فهرستی که در یک سال گذشته شرکت‌هایی که این ارز دولتی رو دریافت کردن. این روزنامه تاکید کرده که این فهرست فقط یک سری اسامی هست و مبالغی که به اونها داده شده، نه مشخصی که زمینه کاریشون چه بوده، نه مشخصی که چه چیزی رو وارد کردن، به چه میزان وارد کردن، و در مجموع روزنامه تاکید کرده یک ردگمکنی هست برای پوشاندن رانت ارزی که یک سال گذشته از طریق ارز 4200 تومانی در واقع به افراد به خصوصی تعلق گرفته. روزنامه رسالت هم با تیتر سلامی جانشین عزیز شد، تغییر در فرماندهی کل سپاه پاسداران رو مورد توجه قرار داده. در سرمقاله این روزنامه هم تاکید شده به اینکه آقای حسین سلامی که در حال حاضر، یعنی روز گذشته با حکم علی خامنه‌ای به عنوان فرمانده کل سپاه منصوب شده، این روزنامه که نزدیک است به جناح حاکم تاکید کرده که آقای سلامی مشهور است به سخنرانی‌های تند، و پیشتر هم بنوشته این روزنامه گفته بود که اسرائیل رو محو خواهیم کرد، و همچنین تاکید داشته که هرگز درباره موشک و آزمایشات موشکی مذاکره نخواهد کرد و نباید جمهوری اسلامی در این خصوص مذاکره‌ای با کشورهای دیگر انجام بده.
سپاس از همراهی شما. همکارانم در استودیو خبر منتظر شما هستند. من به شما بدرود میگم. شاد باشید. مانا